18:30 دقیقه ایران. خبرها از رادیو فردا. محاکمه یک سرباز آمریکایی به جرم کشتن 16 غیر نظامی افغان امروز در آمریکا شروع می شود. نبردهای تازه‌ای میان کردهای سوریه و دو گروه مرتبط با القاعده در شمال شرقی آن کشور در گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت رئیس جمهور هنوز درباره نهاد مذاکره کننده هسته ایران تصمیمی نگرفته است. درود شنوندگان گرامی. محاکمه رابرت بیلز، یک سرباز آمریکایی به جرم کشتن 16 غیر نظامی افغان، امروز در یک دادگاه نظامی در ایالت واشنگتن آمریکا آغاز می شود. رابرت بیلز در سحرگاه 11 مارس 2012 16 تن از ساکنان دو روستا را در جنوب قندهار هنگام خواب با شلیک گلوله کشت. بیشتر قربانیان زنان و کودکان بودند. وی برای رهایی از مجازات اعدام به انجام این جنایت اعتراف کرده و گفته است به دلیل فشارهای روانی ناشی از جنگ به چنین کاری دست زده بود. او با مجازات حبس ابد روبروست. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، نبردهای تازه‌ای میان کردهای سوریه و دو گروه مرتبط با القاعده در گرفته است. بر اساس این گزارش، این نبردها در سه روستا در نزدیکی شهر رأس العین در استان حساکه سوریه جریان دارد. سازمان ملل اعلام کرده است که جنگ در کردستان سوریه موجب فرار حدود 30,000 نفر از آن منطقه به کردستان عراق شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت حسن روحانی رئیس جمهور هنوز تصمیمی نگرفته است که پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود. آسوشیتد پرس قبلا از قول یک دیپلمات ایرانی گزارش داده بود که پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه منتقل شده است. عباس عراقچی امروز در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت فرقی نمی کند که پرونده در شورای عالی امنیت ملی یا در وزارت خارجه پیگیری شود، زیرا به گفته او اصول و مبانی در بحث هسته‌ای وجود دارد که تغییر ناپذیر است. به همچنین گفت پس از اینکه رئیس جمهوری نهاد پیگیری کننده پرونده هسته‌ای و فرد مذاکره کننده را مشخص کرد، نوبت به مشخص شدن زمان مذاکرات خواهد رسید. جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان، به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو متهم شد. دادگاهی در شهر راولپندی پاکستان امروز پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین، را رسما به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پاکستان، در سال 2007 متهم کرد. پرویز مشرف که تحت تدابیر شدید امنیتی به دادگاه آورده شده بود، همه اتهامات وارد شده به خود را رد کرد. بی‌نظیر بوتو در یک میتینگ انتخاباتی در شهر راولپندی در اثر انفجار بمب کشته شد. در حالی که چند دور مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تا کنون بی نتیجه بوده، در نخستین روزهای آغاز کار دولت حسن روحانی انتشار گزارشی حاکی از احتمال تبدیل اورانیوم 20% ایران به سوخت هسته‌ای است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌هایی که نامی از آنها نبرده می‌نویسد به نظر می‌رسد ایران ذخیره اورانیوم 20% غنی شده خود را افزایش نداده و آن را تبدیل به سوخت هسته‌ای می‌کند. گروه 5 علاوه 1 در گفتگوهای نافرجام خود با ایران خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات فوردو شده بود. ایران با این حال می‌گوید غنی‌سازی 20% را برای خوراکدهی به راکتور تحقیقاتی امیرآباد می‌خواهد. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
خب معنای این امر این است که ایران از کمک و یا همکاری جامعه جهانی و بخصوص آژانس امیدی نداره و در نتیجه خود دست به کار شده. به خاطر اینکه این راکتور امیرآباد بایستی کارش رو انجام بده، ایران نیازهایی داره برای طب، کشاورزی، صنعت و موارد دیگر که بایستی به این نیازها پاسخ بده و اگر که ایران به چنین کاری دست داده باشه، معناش این هست که هم مثبت به اعتقاد من و هم این که میتونه فراهم بکنه زمینه رو برای برای همکاری‌های بیشتر ایران با جامعه جهانی به خصوص با آژانس حال که تغییرات سیاسی هم در ایران پیش اومده، به این معنا که ایران نیفزوده بر اورانیوم 20% خود، در حالی که ظاهرا طبق گفته‌های قبلی هم مقامات ایرانی و هم اخباری که آژانس میداد ایران این توانایی رو داشته و در صورتی که به چنین کاری دست نزده، به این معناست که ایران در صدد این نیست که دو مرتبه با آژانس و یا با شورای امنیت سازمان ملل مقابله بکنه. و عملی است که گروه 5 به علاوه 1 در آخرین دیداری که با مقامات ایرانی داشتند چنین چیزی رو خواسته بودند.
ایران از سال 2010 غنی‌سازی 20% در تأسیسات فوردو را آغاز کرد. غنی‌سازی 20% حساسیت کشورهای غربی و اسرائیل را برانگیخته، چرا که این کشورها بارها ایران را متهم کرده‌اند که به دنبال ساخت بمب اتم است. به نوشته رویترز، احتمالاً ایران حتی سرعت تبدیل اورانیوم غنی شده 20% به سوخت را در ماه‌های اخیر افزایش داده است. رویترز می‌نویسد مطابق با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ذخیره اورانیوم 20% ایران از ماه فوریه 6 ماه پیش 9% افزایش داشته، اما هنوز از خط قرمزی که بنیامین نتانیاهو ترسیم کرد کمتر است. در حالی که هنوز تیم مذاکره کننده ایران مشخص نشده، برخی از رسانه‌های ایران از احتمال انتقال مسئولیت مذاکرات از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه خبر دادند. هوشنگ حسنیاری از روند مذاکرات هسته‌ای در صورت رخ دادن چنین تغییری می‌گوید:
اگر که پرونده رو به وزارت خارجه بدهند تحت مسئولیت آقای ظریف، معناش این هست که از اون دوگانگی که در گذشته وجود داشته، یعنی این که شورای امنیت کار خودش رو انجام میداده با نمایندگان خود و وزارت خارجه تقریبا دخالتی در این امر نداشته، به این وضعیت خاتمه داده میشه و نوعی انسجام به وجود میاره که این کار رو میتونه سهل‌تر بکنه. و احتمالاً به همین خاطر هست که مثلا آقای ظریف اشاره میکنه آمادگی این رو دارن که گفتگوهای هدفمندی رو در چارچوب زمانی معینی با گروه 5 به علاوه 1 شروع بکنن و در نتیجه به این پرونده سر و سامانی بدهن که از شورای امنیت سازمان ملل برگرده به روند عادی خود، یعنی آژانس بین المللی. بنابراین به نظر من این میتونه کمک بکنه به تسریع در مذاکرات.
در مبارزه های انتخاباتی یکی از محورهای اصلی بحث ها مذاکرات هسته‌ای بود. در این میان روحانی، ولایتی، رضایی و قالیباف همگی روی ناکارآمد بودن تیم مذاکره کننده ایرانی توافق داشتند. حسن روحانی که خود زمانی مذاکره کننده ارشد ایران بود، در آن مناظره ها وعده داد که این مذاکرات را در چارچوب منافع ملی ایران به پیش ببرد و ایران را از کمند تحریم ها برهاند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید کشور از فقدان احزاب در کشور ابراز تأسف کرد و گفت ما تحزب به معنای واقعی در کشور نداریم. البته در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اسلامی حرکتی را آغاز کرد ولی به دلایلی پایدار نماند. پایان نقل قول. حسین قاضیان جامعه شناس در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا دیدگاه خود را در این باره که اساساً چرا در ایران پس از انقلاب هیچگاه حزبی ماندگار نشد این چنین بازگو می کند.
در نظر داشته باشید که قبل از انقلاب هم ما هیچ حزب ماندگاری نداشتیم غیر از تقریبا حزب توده. در تمام دوران ایران مدرن که از زمان رضا شاه شروع میشه ما حزبی نداشتیم که بتونه چند دهه دوام بیاره. به نظر میاد که همون دو عاملی که در قبل از انقلاب در این زمین نقش داشته هنوز هم نقش داره و به همین علت هم ما نتونستیم احزاب سیاسی پایداری داشته باشیم. یک عامل برمیگرده به ساخت رابطه دولت و جامعه مدنی. دولت ها نمایندگی نمی کنن گروه های مختلف اجتماعی رو که اگه قرار باشه اونو به خودشون سازمان بدن میدن در قالب احزاب، اون وقت رابطه ای میشه بین احزاب دولتی از دل احزاب بیرون میاد. عامل دوم هم فرهنگ سیاسی است. فرهنگ سیاسی ما به گونه‌ای شکل گرفته که برخی از مسائل پایه‌ای سیاست مدرن توش وجود نداره، مثل موضوع مشروع بودن نفع شخصی یا نفع گروهی. برای همینه که مثلا گاهی اوقات گفته میشه که فلانی ها دنبال منافع خودشونن، انگار مثلا قراره دنبال منافع من باشن. خب معلومه که هر گروهی باید دنبال منافع خودش باشه.
اما آقای قاضیان، فقدان احزاب چه تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و اوضاع اجتماعی کشور گذاشته؟
احزاب کاری که میکنن اینه که نظرها و خواسته های مردم رو در جامعه جمع‌آوری میکنن، پالایش میکنن، طبقه‌بندی میکنن، صورت‌بندی میکنن و اولویت‌بندی میکنن و در نهایت اونها رو تبدیل به دستور کار سیاسی میکنن که بره و در ارکان عمومی جامعه تبدیل بشه به سیاست‌هایی که قراره در جامعه اجرا بشه. وقتی احزاب نباشن، این رابطه از پایین به بالا بین جامعه و دولت صورت نمیگیره. بنابراین دولت کارهایی رو میکنه که معلوم نیست همون کارهایی باشه که قرار است مردم بخوان و دوست داشته باشن. بنابراین همیشه یک شکاف بین اون چیزی که مردم میخوان و اون چیزی که دولت انجام میده وجود خواهد داشت. مسئله دوم که از اون هم شاید مهمتر باشه، مسئله لوس شدن مسئولیته. مثلا شما در نظر بگید 8 سال آقای احمدی نژاد بر سر کار بود. مسئول این ویرانی هایی که در مملکت به بار اومده الان کیه؟ شخص آقای احمدی نژاد، یک جریان سیاسی مشخصه، اونایی که نظرشون به نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود و امروز تازه خودشون رو برنده انتخابات میدونن، چه کسی واقعا مسئول این اوضاست؟ چون حزب معینی با مسئولیت مشخص حقوقی و سیاسی وجود نداشته که آقای احمدی نژاد رو نمایندگی بکنه، بنابراین همه از زیر بارش در میرن و همه چی بود من نبودم میکنن. در حال حاضر در سیستم های سیاسی وقتی یک سیاست شکست میخوره، یک دولت شکست میخوره، در واقع یک حزب و سیاست ها شکست خورده و بنابراین افراد میدونن که فعلا نمیتونن اون حزب رو بپذیرن، بنابراین میرن سراغ احزاب دیگه.
آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خودشون گفتن که متاسفانه ما در کشور حزب نداریم و بحثایی که مطرح است بحثای قبیله است. اینو انتقاد آقای روحانی به وضعیت سیاسی احزاب در کشور رو آیا ما میتونیم آغازی برای تغییر نگاه جمهوری اسلامی به احزاب بدونیم؟
حقیقتش اینه که این موضوع بی سابقه نیست در جمهوری اسلامی. دست کم یک بار در اوایل دهه 60 این منازعات بین نیروهای درون حاکمیت وجود داشته که آیا ما باید حزب داشته باشیم یا نداشته باشیم، و دست بر قضا در اون زمان آقای خامنه‌ای از جمله کسانی بوده که طرفدار سیاست حزبی بودن، چون خودشون در حزب جمهوری اسلامی بودن، و برخی از نیروهایی که امروز اصلاح طلب هستن اتفاقا در اون زمان مخالف ساختار حزبی بودن. اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 هم در پی دولت اصلاحات این بحث صورت گرفت. وزارت کشور هم اقداماتی انجام داد برای تقویت احزاب. ولی این رو هم باید در نظر داشت که صرف وجود احزاب لزوماً به وجود زندگی و ساختار حزبی منتهی نمیشه. وجود احزاب لازمه اما کافی نیست، و برای کافی بودنش لازمه که تغییرات قانونی صورت بگیره. قانون اساسی در این زمینه فقط استحکام است در مورد وجود نظام سیاسی حزبی، اما قوانین عادی لازم است که تغییرات جدی پیدا بکنن برای اینکه به احزاب نقش و سهمی در ساختار سیاسی بدن. تازه اون وقت ممکنه بتونیم بگیم که نگاه جمهوری اسلامی داره به مسئله احزاب تغییر میکنه. و البته خب این طبعا مستلزم این است که رهبری به عنوان مرکزیت نظام سیاسی موجود عزمی داشته باشه برای تغییر این ساختار سیاسی به یک ساختار حزبی.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، با رویا کریمی مجر از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها را پی میگیریم. یک قایق دیگر حامل پناهجویان غیرقانونی امروز در آبهای استرالیا غرق شد. مقامات استرالیایی از نجات یافتن 106 سرنشین قایق خبر دادند. یک مقام استرالیایی به خبرگزاری فرانسه گفت زمانی که ناوها به محل قایق رسیدند، نیمی از آن در آب فرو رفته بود و تعدادی از سرنشینان قایق بیرون از آن در آب شناور بودند. هنوز در مورد ملیت سرنشینان این قایق گزارشی مخابره نشده است. و آخرین خبر این که تیم فوتبال افغانستان امروز، در واقع ساعتی پیش، در یک دیدار دوستانه در کابل با نتیجه 3-0 تیم فوتبال پاکستان را شکست داد. دیدار دوستانه امروز تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان اولین در نوع خود پس از بالغ بر 30 سال به شمار می رود. آخرین باری که دو تیم مقابل هم به میدان رفته بودند در سال 1976 میلادی بود. کلیه بلیط‌های موجود ورزشگاه 6000 نفری محل برگزاری مسابقه امروز در کابل ظرف 1 ساعت به فروش رفت. تیم‌های فوتبال افغانستان و پاکستان خود را برای بازی‌های جنوب شرقی آسیا آماده می‌کنند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. بخش بعدی مجله شامگاهی رادیو فردا.